بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد جواد ظریف مصوبه کنگره آمریکا را برخلاف برجام دانست. سمیر قنطار از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان کشته شد. و رأی‌گیری انتخابات پارلمانی اسپانیا آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از مصوبه اخیر کنگره آمریکا در ایجاد محدودیت‌هایی در صدور ویزا گفت منتظر تصمیم دولت آمریکا در این باره هستیم. آقای ظریف در گفتگو با وبسایت خبری المونیتور با بی‌معنی و پوچ توصیف کردن مصوبه اخیر کنگره آمریکا آن را برخلاف تعهدات این کشور در برجام دانست و گفت اکنون منتظر تصمیم دولت آمریکا هستیم تا ببینیم که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام همخوان کند. او همچنین خبر داد که درباره این مصوبه با جان کری همتای آمریکایی‌اش در نیویورک صحبت کرده است. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا شهروندان 38 کشوری که پیش از این بدون نیاز به ویزا می‌توانستند به آمریکا سفر کنند، اگر در چند سال اخیر به یکی از کشورهای ایران، عراق، سوریه یا سودان رفته باشند، از این پس باید برای مسافرت به آمریکا درخواست ویزا کنند. این مصوبه به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم رسیده است. حزب الله لبنان مرگ سمیر قنطار از فرماندهان ارشد این گروه را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان پخش شد، گفته شده است سمیر قنطار عصر شنبه در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مسکونی در حاشیه دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده است. حزب الله گفته است که در این حمله چند شهروند سوری هم کشته شدند. سمیر قنطار در سال 1979 میلادی به جرم کشتن یک پلیس اسرائیلی زندانی شد و نزدیک به 29 سال در زندان باقی ماند. او نهایتاً پس از جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در ازای تحویل جسد دو سرباز اسرائیلی آزاد شد. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. رأی‌گیری انتخابات پارلمانی اسپانیا از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شد. انتخابات در این کشور اروپایی زیر سایه ادامه بیکاری گسترده جوانان، جدایی طلبی منطقه کاتالان و قدرت گرفتن احزاب نوظهور افراطی برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب حاکم راست میانه مردم بیشترین میزان رأی را به دست خواهد آورد، اما به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود. ماریانو راخوی رهبر این حزب و نخست وزیر فعلی اسپانیا گفته است که به دنبال ائتلاف با احزاب دیگر برای جلوگیری از قدرت گرفتن احزاب چپ افراطی است. با وجود اعلام آتش‌بس در یمن با ادامه درگیری میان دو طرف، دست کم 67 نفر در روز شنبه در این کشور کشته شدند. شدیدترین درگیری‌ها در شهر حرز نزدیک مرز عربستان سعودی در شمال غربی یمن روی داده که در جریان آن 28 تن از نیروهای وفادار به دولت و 48 نفر از شبه نظامیان حوثی کشته شدند. آتش‌بسی که با حمایت سازمان ملل متحد از روز پنجشنبه آغاز شده است، یک شنبه به پایان می‌رسد. در حالی که مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شد، در اصفهان نیز مدارس ابتدایی امروز یک شنبه تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی در شهرهای اصفهان، شاهینشهر، کاشان، نجف آباد و چند شهرستان دیگر در روز یک شنبه تعطیل است. در استان تهران علاوه بر تعطیلی مدارس، اورژانس نیز به حال آماده باش درآمده و کمیته اضطرار آلودگی هوا فروش آرم طرح ترافیک روزانه را تا پایان هفته جاری ممنوع کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر رو می تونید در اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
در هفته ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام ها در ایران همچنان در صدر این انتقاد هاست. و گزارشگران بدون مرز می گوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. 81 کشور جهان به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مقام‌های ایران هنوز به این قطعنامه واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی توصیف کرده بودند. از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، شمار اعدام ها در ایران است، موضوعی که طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به آن هشدار دادند. عفو بین الملل میگوید از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل آن را بی سابقه توصیف میکند.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. تجربه بسیاری از کشورها نشون میده که مجازات اعدام تأثیر ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره و از نظر بازدارندگی مؤثرتر از مجازات های دیگه نیست.
مقام های ایران میگویند 70% اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر است، در حالی که نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و به تازگی 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب برای قاچاقچیان مواد مخدر به جای مجازات اعدام مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود، به جز در موارد قاچاق مسلحانه. نهادهای حقوق بشری میگویند در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش می‌یابد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
حقوق زنان، سانسور و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت، اعمال فشار بر تشکل‌های صنفی و کارگری، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده است. الهه هیکس، مدیر اجرایی گروه همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، در این باره می‌گوید
هم در گزارش آقای بانکمان و هم در این قطعنامه از همه مهمتر عمده نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی سابقه اعدام هاست و مسئله دیگه متاسفانه طبق روال معمول مسئله حقوق اقلیت ها، نقض حقوق اقلیت های قومی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی هست در ایران، خشونت علیه زنان هست و آزار و اذیت و سرکوب روزنامه نگاران و به طور کلی مسئله آزادی بیان مطرح شده، عدم آزادی نهادهای مدنی.
درباره قطعنامه سازمان ملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. سروش هم گفته نقض حقوق انسان‌ها در ایران بسیار وخیم‌تر از این حرف هاست. و یکی از کاربران ما با نام امید هم گفته تا زمانی که این حکومت در ایران حاکم باشد و سیستم دموکراتیک با رأی مردم ایجاد نشود، حقوق بشر در ایران خواب و خیالی بیش نیست. قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، الزام‌آور نیست و برخی از مخاطبان رادیو فردا هم با انتقاد از این موضوع گفتند که این قطعنامه‌ها چه تأثیری بر عملکرد مقام‌های ایران دارد. روزبه میر ابراهیمی از اعضای سازمان ایمپکت ایران که هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران است، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
به هر حال به جامعه‌ای که جامعه ایران که موضوع این گزارش و این قطعنامه هستش، این پیام رو ارسال می‌کنه که جامعه جهانی همچنان داره اونها رو مانیتور می‌کنه و بهشون توجه نشون میده، حتی پس از این ماجرای توافق هسته‌ای. به خاطر همین این قطعنامه امسال هم یک نوع اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه توافق هسته‌ای که انجام شده نشون میده که اون توافق لزوماً به معنی نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران نیست. ولی در کلان حساب کنیم، به هر حال قطعنامه‌های سازمان ملل درست الزام‌آور نیست، ولی در سازمان ملل ثبت میشه و به عنوان یک کارنامه برای اون کشور برای همیشه ماندگار خواهد شد.
از دیگر مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران است. گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش با انتشار بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی اعلام کرد که ایران پس از چین و مصر در جایگاه سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای قرار دارد. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
من میخواستم به آقای آمالی لاریجانی و سپاه پاسداران تبریک بگم به عنوان اینکه ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران کردن. میخواستم بهشون بگم با دم بستن مردم و روزنامه‌نگاران نمیتونید جلوی تکنولوژی بگیرید آقایون.
گزارشگران بدون مرز همچنین از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
طی ماه گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران معرفی کرده است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران را بی‌اساس می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران. این بازداشت‌ها به جز یک موردش که کاریکاتوریست مشهور ایرانی آقای حیدری بودند که ایشون به بهانه داشتن یک حکم زندانی شدند، اما بقیه از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند و این بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
و در هفته‌ای که گذشت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با پایان دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش گنابادی، محمد حسین نعیمی پور از اعضای حزب مشارکت، فؤاد خانجانی شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل و مسعود کردپور روزنامه‌نگار کردی که 3 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.